ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای شرایط آن را 4 ماه دیگر تمدید کرد. مجوز ورود سپاه پاسداران به موضوع مبارزه با قاچاق ارز و کالا صادر شد. و رهبران اسرائیل و روسیه هفته آینده درباره حضور ایران در سوریه گفتگو می کنند. گروه ویژه اقدام مالی FATF مهلت ایران برای اجرای 19 شرط این نهاد برای بیرون آمدن از لیست سیاه را 4 ماه دیگر تمدید کرد. در بیانیه این نهاد مالی بین المللی تأکید شده که اگر ایران تا خرداد ماه سال آینده لوایح باقی مانده برای رعایت استانداردهای FATF را تصویب نکند، نظارت بر شعبه ها و زیرمجموعه های مؤسسات مالی در ایران افزایش خواهد یافت. FATF اعلام کرده که 7 مورد از شرایط و درخواست‌های این نهاد از سوی دولت جمهوری اسلامی به طور کامل اجرا نشده و ایران باید این موارد را حل و فصل کند. شناسایی و مسدود ساختن دارایی‌های گروه‌های تروریستی در ایران در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT از جمله شرایط خروج ایران از لیست سیاه این نهاد مالی عنوان شدند. از 4 لایحه دولت حسن روحانی که مرتبط با شرایط FATF اند، تا کنون 2 لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده و 2 لایحه دیگر که به پالرمو و CFT معروفند همچنان در انتظار اعلام تصمیم نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مجمع چندین جلسه برای بررسی این 2 لایحه تشکیل داده، ولی تا کنون لایحه پالرمو به مرحله رأی‌گیری نرسیده و لایحه CFT هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. اصولگرایان تندرو، شماری از فرماندهان سپاه و نمایندگان مجلس به شدت مخالف تصویب این 2 لایحه‌اند و پذیرش آنها را مغایر با امنیت ملی کشور توصیف می کنند. دولت حسن روحانی و شماری از اقتصاددانان و رئیس بانک مرکزی می گوید بدون تصویب و اجرای این 2 لایحه سیستم بانک ایران از دسترسی به سیستم بانکی بین المللی محروم می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از صدور مجوز به سپاه پاسداران برای مبارزه با قاچاق ارز و کالا خبر داد. آقای رحمانی فضلی روز گذشته با تاکید بر مقابله با قاچاق دام از نقاط مرزی زمینی و دریایی گفت سپاه با نیروی انتظامی، ارتش و فرماندهی کل قوا هماهنگی لازم را انجام داده و از هفته آینده اجرای این طرح آغاز می شود.
مجوزی به سپاه داده شده که سپاه به ویژه در مناطق دریایی وارد بشه و مبارزه کنه با قاچاق کالا و ارز.
مجوز ورود سپاه به امر مبارزه با قاچاق ارز و کالا در حالی صادر می شود که در سالهای گذشته سپاه پاسداران از سوی مقامات ارشد به دست داشتن در قاچاق انبوه کالا متهم شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین چندین بار از سپاه به عنوان برادران قاچاقچی نام برده و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم نیز پرونده اسکله‌های نامرئی را در مجلس مطرح کرده بود. حسن روحانی نیز در سال 94 بدون ذکر نام از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود یک دستگاه فاسدی که می‌تواند کالای قاچاق وارد کند نمی‌گذارد کشور رشد کند. حجم کالای قاچاق در ایران بین 15 تا 25 میلیارد دلار در سال ارزیابی شده است. شرکت نفتی آرامکوی عربستان و شرکت چینی نورینکوی چین قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای احداث پالایشگاه نفت و مجتمع پتروشیمی در چین امضا کردند. این قرارداد در دومین روز سفر رسمی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به چین امضا شد. به گزارش رویترز با اجرای این پروژه عربستان قصد دارد به بزرگترین صادرکننده نفت به چین تبدیل شود. ایران که رقیب عربستان در جذب مشتریان نفتی در آسیا به شمار می رود به شدت به صادرات نفت به چین متکی است و در چند سال گذشته چین بزرگترین خریدار نفت آن بود. با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، صادرات نفت ایران که پس از اجرای برجام به 2.5 میلیون بشکه رسیده بود، در ماه‌های اخیر به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. ولیعهد عربستان در سفر به پاکستان و هند نیز تفاهم‌نامه‌های چند میلیارد دلاری اقتصادی با هر دو کشور امضا کرده است. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه به مسکو سفر خواهد کرد. قرار بود دیدار وی با ولادیمیر پوتین روز گذشته برگزار شود، اما ظاهراً به دلایل مرتبط با انتخابات قریب الوقوع اسرائیل این سفر به تعویق افتاده است. به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، با توجه به ادامه اختلافات روسیه و اسرائیل بر سر نقش ایران در سوریه، بعید است نخست وزیر اسرائیل در سفر به روسیه امتیازهای سیاسی به دست آورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که قرار بود پنجشنبه به روسیه سفر کند، سفر خود را به تعویق انداخت، اما تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. به گزارش کرملین، طرفین درباره مسائل دو جانبه و بین المللی تبادل نظر کردند و همچنین نتانیاهو جشن مدافعین میهن در روسیه را به پوتین تبریک گفت. همان روز دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو چهارشنبه 27 فوریه 8 اسفند ماه برای بررسی مسائل خاورمیانه به ویژه سوریه به مسکو سفر خواهد کرد. نتانیاهو یک شنبه گذشته در جلسه هیئت دولت اسرائیل گفته بود بهبود کانال ارتباطی بین نظامیان اسرائیل و روسیه از محورهای اصلی رایزنی‌های وی با پوتین است. این رایزنی ها نخستین دیدار رهبران دو کشور در مسکو پس از بروز تنش در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه است که روسیه اسرائیل را مسئول آن دانسته. اسرائیل که از هزاران حمله علیه اهداف ایرانی در سوریه خبر داد، بر ادامه مقابله با ایران تاکید میکند. چند روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اسرائیل را متهم کرد که با حملاتش در سوریه دست به ماجراجویی زده و گفت که نمیتواند احتمال وقوع رویارویی نظامی بین ایران و اسرائیل را منتفی بداند. ولادیمیر زایتسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این باور است که تشدید تنش میان ایران و اسرائیل به درگیری نظامی منجر نخواهد شد.
تنش میان اسرائیل و ایران به اوج رسیده، اما محدود به سوریه و نقش ایران در این کشور است. تشدید اختلاف ها قابل پیش بینی بود، زیرا روشن است ایران میخواهد پایگاه نظامی در نزدیکی اسرائیل ایجاد کند و اسرائیل مصمم است که هر گونه تهدید امنیتی برای خود را از بین ببرد. از این رو درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران صرفاً در سوریه ممکن است، اما این تحول بعید است، زیرا در چنین جنگی آمریکا و اروپا و حتی روسیه و چین طرف اسرائیل را خواهند گرفت و توان ایران برای مقابله با کل جهان کافی نیست. معتقدم با پایان رقابت‌های انتخاباتی در اسرائیل، اوضاع به حالتی باز می‌گردد که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو طی سفر به مسکو نقشه دقیق پایگاه‌های نظامی نیروهای وابسته به ایران در سوریه را به پوتین نشان خواهد داد. روسیه که بارها حملات اسرائیل به سوریه را غیرقانونی خوانده، عمدتاً به آن چشم بسته. اما در پاییز گذشته، سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را در اختیار ارتش سوریه گذاشت و چند روز پیش رسانه‌های اسرائیلی به استناد تصاویر محوره‌ای گزارش کردند که به احتمال زیاد این سامانه‌ها عملیاتی شدند. الکساندر پالیشوک، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید جلوگیری از درگیری اسرائیل و ایران در سوریه بر عهده روسیه است.
جهان در آستانه تحولات بسیار جدی از جمله در خاورمیانه قرار گرفته. ائتلاف قوی ضد ایرانی در حال شکل گیری است که مقابله نظامی با ایران را منتفی نمی داند. به احتمال زیاد سوریه عرصه این درگیری خواهد بود و مرحله اول جنگ اسرائیل و ایران است. با خروج اکثر نظامیان آمریکایی که مشخصاً عامل بازدارنده بودند، این سناریو محتمل تر از گذشته شده، مگر اینکه روسیه بتواند مانع آن شود، که در این صورت باید با تمام توان نظامی سیاسی خود طرفین را تحت فشار بگذارد. به هیچ عنوان نمیگویم جنگ حتمی است.
دلیل به تعویق افتادن سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه اعلام نشده، اما رسانه ها گزارش دادند این تصمیم با توجه به درگیری نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پیش روی این کشور از جمله پایان مهلت ارائه فهرست های انتخاباتی و تشکیل ائتلاف اپوزیسیون با هدف پایین کشیدن وی از مسند قدرت اتخاذ شد. روزنامه روسی کمرسان در واکنش به این تحولات نوشت بنیامین نتانیاهو نیاز مبرم به امتیازهای سیاسی دارد، اما در مسکو آن را کسب نخواهد کرد. زیرا بر پایه این گزارش، اختلاف ها بین روسیه و اسرائیل به ویژه در ارتباط با نقش ایران در سوریه پابرجا و جدی است. و طی اجلاس هفته گذشته سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی، کرملین بار دیگر تأکید کرد همکاری با تهران در سوریه ادامه خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش رو شنیدید. بخشی از این گزارش به موضوع افزایش تنش میان اسرائیل و ایران و گمان زنی درباره احتمال درگیری نظامی میان دو کشور اختصاص داشت. این موضوع رو میتونید ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 هم دنبال کنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. اگر نظر یا پیشنهادی داشتید لطفاً یا از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام با ما در میون بگذارید یا از طریق این شماره 2042-02-2112-2112. در ادامه بشنوید برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی 51 ساله و ساکن تبریز است. همسر و پدر 3 فرزند که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او که فعالیت‌های مدنیش را از اوایل دهه 70 خورشیدی آغاز کرد، از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی است. عباس لسانی نویسنده‌ای منتقد است، چهره ای سرشناس در تبریز که پوسترها و نوشته هایی برای آزادی او همکنون بر دیوارهای شهر نقش بسته است. این فعال مدنی 25 دی ماه برای چندمین بار بازداشت شد، در شرایطی که معلوم نیست علت بازداشتش اجرای حکم قبلی اوست یا پرونده و اتهامی جدید. او در آخرین پرونده‌اش به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده و در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به 10 ماه زندان محکوم شده است. حکمی که در پی رد اعاده دادرسی او قطعی شد. در متن حکم عباس لسانی آمده است که او در سخنرانی‌هایش به سیاه‌نمایی علیه نظام پرداخته و موجب سردادن شعارهای قوم‌گرایانه توسط برخی افراد حاضر در مراسم شده است. حکمی که زیر آن امضای قاضی احراری رئیس شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به چشم می‌خورد. عباس لسانی که از 25 دی ماه در زندان تبریز به سر می‌برد، از زمان بازداشت ممنوع الملاقات است و در شرایطی نامعلوم نگهداری می شود، در حالی که همسر و 3 فرزند او در راهروهای دادگاه در انتظار پاسخ مسئولانند یا اجازه ملاقاتی کوتاه، و حالا معلوم نیست که این بازداشت به اجرای حکم 10 ماه زندان او متصل خواهد شد یا بازداشتی موقت خواهد بود.
به ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهیم بود.